تراک 19 صفحه 70. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم. کلمه امنة با فتحه همزه و فتحه میم و نیز فتحه نون به معنای آرامش خاطر از جهت داشتن امنیت است و کلمه نعاس به معنای گرم شدن پلک چشم و سست شدن بدن قبل از خواب رفتن است که در حقیقت خوابی خفیف است و در فارسی آن را چرت زدن می گوییم و این کلمه در آیه مورد بحث بدل است از کلمه امنتن، چون عادتاً ملازمه هست میان امنیت و نعاس و چه بسا احتمال داده باشند که کلمه امنتن جمع کلمه آمنه است، مانند کلمه طلبتن که جمع کلمه طالب است و در این صورت حال از ضمیر در علیکم خواهد بود و کلمه نعاسن مفعول کلمه انزله است و مصدر قشیان که فعل یغشا مشتق از آن است به معنای احاطه است و معنای آیه بنابر این که کلمه امنتن به معنای امنیت باشد این می شود که خدای تعالی پس از مبدل کردن اندوهتان به اندوهی دیگر امنیتی بر شما نازل کرد که دنبالش خواب بر طایفه ای از شما مسلط شد و بنابر این که کلمه امنتن جمع اسم فاعل باشد معنا چنین می شود خدای تعالی پس از مبدل کردن اندوهتان به اندوهی دیگر در حالی که شما ایمن بودید نعاسی نازل کرد که بر طایفه ای از شما احاطه یافت و این آیه دلالت دارد بر اینکه نعاسی که در گیراگیر این جنگ نازل شده همه افراد را نگرفته بلکه بعضی از ایشان را گرفته است، چون می‌فرماید به طایفه ای از شما احاطه یافت و این طایفه همانهایی بودند که بعد از فرار و دور شدن به سوی رسول خدا صلی الله علیه و آله برگشتند، چون از عمل خود پشیمان و از حفظ نکردن موقعیت حسرت خوردند و حاشا بر خدای تعالی که از ایشان در حالی که از جنگ فرار کرده بودند درگذرد، چون فرار از زحف یکی از گناهان کبیره است و آدمی را از رحمت خدا دور می سازد و خدای تعالی در همین آیه فرموده و لقد عفا عنکم و الله ذو فضل علی المؤمنین و فضل خود را خاص مؤمنین دانسته و حاشا بر آن جناب که عنایت و فضل خود را شامل حال مرتکب فحشا و منکر آن هم در حال ارتکاب و قبل از توبه بسازد، بلکه عفو و رحمت خود را وقتی شامل حال ایشان کرد که نخست غم بیهوده و بی اجرشان را مبدل کرد به غمی صحیح تا دلهایشان به اندوه ناخوشایند خدا آلوده نگردد که بیانش گذشت. پس امنیت و نعاس شامل حال این طایفه شد، یعنی اینهایی که از فرار خود پشیمان شدند و از این عمل نکوهیده خود غمگین گشته به طرف رسول خدا صلی الله علیه و آله برگشتند و دور آن جناب را گرفتند و کأنه این در لحظه‌ای بوده که رسول خدا صلی الله علیه و آله از جمعیت فشرده مشرکین جدا شده و به دره کوه برگشته بود و برگشتن فراریان هم بعد از آن بوده که یقین کردند که آن جناب کشته نشده. در مقابل این طایفه از مسلمین بعضی دیگرند که خدای تعالی با جمله و طائفتان قد اهمتهم انفسهم متعرض حالشان شده و طائفتان قد اهمتهم انفسهم، اینها طایفه دیگری از مؤمنین هستند و منظور از مؤمن بودنشان تنها همین است که جزء منافقین که خدای تعالی در آخر گفتار با جمله ولیعلم الذین نافقوا و قیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم به شرح حالشان پرداخته نبودند. منافقین آنهایی بودند که از همان اول امر و قبل از شروع جنگ از مؤمنین جدا شدند و خود را کنار کشیدند. منافقین اینها بودند که وضعی دیگر دارند که خدای تعالی به زودی از وضع آنان خبر می دهد و خدای تعالی این طایفه دوم را که در جمله مورد بحث اینطور توصیفشان کرده که در فکر جان خود بودند به آن کرامتی که طایفه اول را گرامی داشته گرامی نداشت، یعنی عفو و تبدیل غم و امنیت و نعاس را به آنان نداد، بلکه به خودشان واگذارشان کرد و در نتیجه فقط به فکر جانشان افتادند و همه چیز را از یاد بردند. و خدای تعالی از میان اوصاف آنان تنها دو صفت را آورد، هرچند که برگشت آن دو هم به یک صفت است، چون آن دیگری از لوازم و فروعات اولی است، یکی به فکر خود بودن و دیگری داشتن دید جاهلیت. اما به فکر خود بودن معنایش این نیست که تنها به فکر سعادت حقیقی خیش بوده باشند، چون مؤمنین هم جز این را نمی خواهند و اصولاً هر انسان صاحب اراده و همتی غیر از خودش هیچ هم دیگری ندارد. پس مراد این نیست، بلکه مراد این است که این طایفه هیچ همی جز حفظ حیات مادی و دنیایی خود نداشتند و به همین جهت بوده که نمی خواستند خود را در دام قتل بیندازند. پس این طایفه نه دینی در نظر داشتند و نه سعادت واقعی را، تنها همشان کامروا کردن خود در دنیا بوده است و اگر خود را به دین چسباندند برای این بوده که می پنداشتند دین همواره غالب است و هیچگاه مغلوب واقع نمی شود، چون خدا به این شکست و به غلبه دشمنانش راضی نیست، هرچند که اسباب ظاهری با دشمنان او باشد. پس این طایفه نمی خواستند به دین خدا خدمت کنند، بلکه می خواستند از پستان دین بدوشند تا چندی که برایشان استفاده داشته باشد از آن دم بزنند، ولی هر وقت وضع برگشت و به هدفهایی که گفتیم نرسیدند، به عقب برگردند و سیر قهقرایی را پیش گیرند. یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه ان الامر كله لله. می‌فرماید درباره خدا خیالی کردند که درست و حق نبود، بلکه از پندارهای جاهلیت بود و خدا را به وصفی ستودند که حق نبود، بلکه از اوصافی بود که اهل جاهلیت خدای را با آن می‌ستودند و این زن هر چه بوده مناسب و لازمه این گفتارشان است که گفتند هل لنا من الامر من شیئم، و دستوری هم که خدای تعالی به رسول خود داد که پاسخشان را چنین بگوید قل ان الامر كله لله، پاورقی یکم، آن را کشف می کند، چون از ظاهر این پاسخ برمی آید که این طایفه خیال کرده بودند که زمام بعضی امور به دست خودشان است و به همین جهت بوده که وقتی شکست خوردند و کشتار دشمن از آنان زیاد شد به شک افتادند و گفتند پس مگر ما هیچ کاره ایم. پاورقی یک، بگو زمام امور همه به دست خداست. ادامه مد، با این بیان روشن می شود که آن امری هم که خود را در آن مؤثر و یا مستقل می پنداشتند همان شکست دادن و غلبه بر دشمن بوده و زمام این امر را از این جهت به دست خود می پنداشتند که به اسلام در آمده اند. پس معلوم می شود اون طایفه چنین می پنداشتند که دین حق هرگز شکست نمی خورد و همچنین متدین به چنین دینی هرگز مغلوب دشمنش واقع نمی شود، چون یاری این دین و این متدین به عهده خداست و برای این پندار خود هیچ شرط و قیدی هم قائل نبودند، چون خیال می کردند که خدای تعالی در وعده نصرت خود هیچ قیدی را شرط نکرده و اشتباهشان هم همینجا بوده و ظن جاهلیت همین است، چون بت‌پرستان جاهلیت معتقد بودند که برای هر صنف از اصناف حوادث از قبیل رزق، حیات، موت، عشق، جنگ و امثال آن و همچنین برای هر نوع از انواع موجودات عالم از قبیل انسان، زمین، دریاها و غیر اینها رب و مدبری جداگانه است که امور هر یک از آنها را رب به آنها اداره می کند و این ارباب و خدایان در اراده خود شکست ناپذیرند. بت پرستان این خدایان را می پرستند تا آنچه را که می خواهند به وسیله آنان به سوی خود سرازیر سازند و سعادت را برای خیش جلب نمایند و نیز شرها و بلاها را از خود دفع کنند و خدای سبحان را رب به آن ارباب و به منزله پادشاهی عظیم می دانستند که هر صنف از اصناف رعیت خود را به یکی از بزرگان رعیت خود سپرده و اختیار تام به او داده و او در حوزه حکمرانی و منطقه نفوذ خود هر کاری بخواهد می کند. و این مشرک وقتی مسلمان شد و در اسلامش خیال کرد که دین حق در تقدم و پیشرفت ظاهری هم هرگز شکست نمی خورد و همچنین پیامبر که اولین کسی است که مسئولیت ابلاغ این دین از جانب پروردگارش به دوش او نهاده شده و سنگینی آن را تحمل کرده، در ظاهر دعوتش مقهور نمی شود و یا حداقل کشته نمی شود و نمی میرد. در حقیقت زنی جاهلی به خود راه داده و درباره خدا زنی غیر حق نمودند، چرا که برای خدا همتا و امثالی گرفته که یکی از آنها پیامبر است و پیامبر را ربی پنداشته که خدای تعالی امر پیروزی بر دشمن و غنیمت گرفتن از او را به خود آن جناب واگذاشته است، با اینکه خدای سبحان واحد است و شریکی ندارد و تمامی امور به دست خود اوست و احدی از خلائق اختیار هیچ امری را ندارند. و به همین جهت بود که وقتی در آیات گذشته فرمود لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتهم فینقلبوا خائبین، ناگهان رشته سخن را قطع نموده به عنوان جمله معترضه خطاب به رسول گرامی خود نموده و فرموده لیس لک من الامر شیئون، تا کسی توهم نکند که رسول خدا صلی الله علیه و آله دخالتی در مسئله قطع و کبت دارد، بلکه این خدای سبحان است که سنت اسباب و مسببات را وضع کرده، در بین اسباب و مسببات آن مسببی در خارج واقع می شود که سببش قوی تر از سایر اسباب باشد، حال چه این که حق باشد و چه باطل، چه خیر باشد و چه شر، چه هدایت باشد چه زلالت، چه عدل باشد و چه ظلم، و نیز چه درباره مؤمن باشد یا کافر، چه محبوب باشد چه مبغوض، چه رسول خدا صلی الله علیه و آله باشد و چه ابو سفیان. بله، البته این هست که خدای سبحان عنایت خاصی به دین و اولیاش دارد و نظام کان و اسباب جاری در آن را طوری به جریان نیندازد که نتیجهش غلبه دین و فراهم شدن زمینه برای حکومت اولیاش در زمین گشته تا عاقبت به نفع متقین باشد و امر نبوت و دعوت از این سنت جاریه مستثنا نیست. ولذا هر زمان که اسباب عادی در تقدم و پیشرفت این دین و غلبه مؤمنین دست به دست هم داده، این تقدم حاصل گردیده است، مانند بعضی از جنگ‌های رسول خدا صلی الله علیه و آله، و هر زمانی که موافق نبوده، مثلا نفاق و نافرمانی امر رسول و یا فشل و جزع در بین مسلمین پیدا شده، غلبه و پیروزی نصیب مشرکین گردیده و مؤمنین شکست خوردند. و همچنین است حال در سایر انبیا با مردم، چون دشمنان انبیا به خاطر آن که اهل دنیا بودند و همه ی تلاششان در آباد کردن دنیا و بست قدرت و تشدید نیرو و جمع‌آوری اجتماعات بود، غلبه ظاهری هم همواره با آنان بوده است و همیشه انبیا مغلوب بودند، یا مانند زکریا مقتول و یا چون یحیی مذبوح و یا چون عیسی مهجور و یا مبتلا به گرفتاری‌های دیگر بودند. بله، هر زمانی که ظهور و غلبه حق و اثبات حقانیت آن موقوف شد و یا بشود به این که نظام عادی خرق و نقض شود، و به عبارت دیگر هر زمان که امر حق دایر بین مرگ و حیات شود، بر خدای سبحان است که دین خود را یاری کند و نگذارد حجتش ضعیف و یا باطل گردد. و ما قسمتی از این بحث را در جلد اول عربی این کتاب، آنجا که از اعجاز سخن می گفتیم، و نیز در جلد دوم، آنجا که پیرامون احکام اعمال بحث می کردیم، گذراندیم. بدانجا مراجعه شود. و اینک بر سر سخن مذکور برمی گردیم. پس سخن طایفه‌ای که گفتن اهمت هم انفسهم، پس مگر ما هیچ کار ایم، در حقیقت اظهار شک در حقانیت دین بوده، آن هم با بیانی که روح بت پرستی را به بیانی که گذشت در آن دمیده بودند. پس اینکه خدای تعالی پیامبر خود را مأمور کرد به اینکه پاسخشان دهد که ان الامر کله لله، با در نظر گرفتن اینکه در خطاب قبلیش به آن جناب فرموده بود لیس لک من الامر شیئون، خواسته است به این وسیله بیان کند که ملت فطرت و دین توحید آن ملت و دینی است که کسی به جز خدای سبحان را مالک امر ندانسته و ما سوای الله را که یکی از آنها رسول خدا صلی الله علیه و آله است به هیچ وجه مؤثر مستقل نداند، بلکه همه این سببها را در حیطه و سلسله اسباب و مسببات الهیه بداند که جریانش به ناموس امتحان و ابتلا منتهی می گردد.